بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 11 روز از دی ماه و اولین روز از سال 2018 میلادی است. این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
جای سوال داره، جای تأمل داره.
حسن روحانی انتقاد و اعتراض را در همه امور حق مردم دانست. اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران روز یک شنبه همچنان ادامه داشت. شماری از تظاهر کنندگان در تاکستان بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است. حسن روحانی که عصر یک شنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت تصریح کرد مردم علاوه بر مسائل اقتصادی نسبت به فساد و عدم شفافیت هم معترض هستند.
مردم میخوان در بخش قانونگذاری، در بخش اجرایی، در بخش قضایی، در بخش‌های دیگر کشور مسائل به وضوح برای اونها تبیین بشه، بتونن قضاوت دقیق بکنن. این که ما همه نقدهای مردم رو به دستگاه اجرایی در رسانه برگردانیم، این بی‌دقتی هست.
حسن روحانی همچنین هشدار داد که دولت گروهی را که بخواهند اموال عمومی را تخریب کنند یا نظم اجتماعی را برهم بزنند یا در جامعه اغتشاش ایجاد کنند تحمل نخواهد کرد. در جریان اعتراض‌های روزهای گذشته در شهرهای مختلف ایران تاکنون 2 تن کشته شدند. همچنین بنابر گزارش‌ها 10 تن نیز در برخورد با نیروهای امنیتی و انتظامی زخمی و شماری بازداشت شدند. اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران روز یک شنبه 4 روز خود را پشت سر گذاشت. گرچه در نخستین روز این اعتراض‌ها بیشتر شعارهای معترضان بر مشکلات اقتصادی و انتقاد از مسئولان اجرایی متمرکز بود، اما دامنه این اعتراض‌ها به سیاست‌های حکومتی و شعارهایی در مخالفت با انقلاب، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان گسترش یافت. تصاویر و مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تظاهرات در برخی شهرها از جمله توی اسکرکان، چابهار، خرمدره، ایزه، کرمانشاه، سنندج و ایلام در روز یک شنبه بود. مقام‌های قضایی و انتظامی از بازداشت بیش از 370 تن در روزهای گذشته در شهرهای مختلف خبر دادند. حدود 200 تن از این افراد روز یک شنبه در محدوده خیابان انقلاب و ولیعصر تهران بازداشت شدند. نارامی‌های یک شنبه شب در شهرستان تاکستان منجر به درگیری بین ماموران امنیتی انتظامی و معترضان شد که در پی آن شماری از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که معترضان در سطح شهر تجمع کرده و دست به تظاهرات زدند. بنابراین گزارش، حوزه علمیه تاکستان و برخی اماکن دولتی تخریب شده و در ادامه با ورود نیروهای یگان ویژه و برخورد با معترضان شماری از تظاهر کنندگان بازداشت شدند. استاندار تهران میگوید در اجتماعات اعتراضی روز یکشنبه تهران شماری از معترضان بازداشت شدند. محمد حسین مقیمی بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان به خبرگزاری ایلنا گفته است که تجمع‌های یکشنبه شب به توصیف وی آرام شده و اوضاع به حال عادی بازگشته است. وبسایت‌های رسمی خبری نیز وضعیت تهران را آرام‌تر از شنبه شب توصیف کردند، اما همچنان برگزاری چند تجمع اعتراض‌آمیز و حضور نیروهای امنیتی در محدوده میدان فردوسی تا میدان انقلاب گزارش شده است. از سوی دیگر عصر یک شنبه نقاطی از شهر تهران از جمله خیابان‌های انقلاب، کارگر و آزادی، برخی از تجمع‌های اعتراض آمیز با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. بنابر گزارش روزنامه ایران، در محدوده میدان فردوسی نیروهای امنیتی با استفاده از ماشین‌های آبپاش سعی کردند تظاهرکنندگان را متفرق کنند. درباره همین موضوع در دقایق پیش رو با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس امور بین الملل گفتگو میکنیم. آقای بروجردی، از نگاه شما زیرساخت و دلایل واقعی این اعتراضات در چیست؟
با عرض سلام، فکر میکنم که میشه حداقل 4 علت رو نام برد در رابطه با دلایل این اعتراضات. اول از همه باید از اقتصاد شروع کرد. ما با یک اقتصاد سیاست زده، ناکارا و جهان سومی در ایران روبرو هستیم که در اون ویژگی‌های بارزش مسئله تورم، بیکاری، فساد، بی‌لیاقتی مسئولان و غیره هست. عرض کنم که علت دوم به نظر من این هست که ما یک سیستم سیاسی داریم که در آن رهبری و به خصوص شخص رهبر قدرت دارن ولی حاضر به حساب پس دادن نیستن، گویی که این دوتا با همدیگه همزاد نیستن و برای همین هم میبینیم که در این اعتراضات پیش رو مردم نه فقط اعتراضشون با آقای روحانی بلکه به شخص آقای خامنه‌ای و همچنین کل روحانیت هم گسترش یافته. عرض کنم که مسئله سوم به نظر من خواسته های مشروعه که بی جواب مونده و تلمبار شده در عرض این 40 سال گذشته، مانند حقوق شهروندی، مسئله زندانیان سیاسی، مسئله سانسور و نگاه یک طرفه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مسئله مال باختگان و حصر رهبران جنبش صف و مسئله دیگه. و شاید نکته چهارم هم این است که ما امروز در ایران با یک طبقه متوسطی روبرو هستیم که با نظام فکری و با تحکم‌های ایدئولوژیک این حکومت هیچ نوع سنخیتی نداره. یعنی این مردم نه با مسئله اعدام، نه مسئله حجاب، نه مسئله ازدواج کودکان زیر 18 سال، نه کیش شخصیت رهبر، برای هیچ کدوم از این مسائل به اصطلاح تره خوش نمی کنن. و فکر میکنم که این مسائل امروز روی همدیگه انباش شده. ما این اعتراضات رو میبینیم. به عبارتی این بار اعتراضات نه به خاطر قطع آب و برق، نه به خاطر بسته شدن یک روزنامه مثل سلام که در قیام کوی دانشگاه رو به وجود آورد، و نه مسئله تقلب در انتخابات که به جنبش سبز منجر شد، بلکه ما شاهد این هستیم که مردم دارن شاید با صدای رسا اعلام میکنن که ما خسته هستیم، ما از کل حاکمیت خسته هستیم.
همطور که شما هم اشاره کردین، قبلن هم جنبش هایی بوده مثل جنبش های دانشجویی یا اعتراض های سال 88 که شما هم بهش اشاره کردید. این اعتراض ها آیا ویژگی خاصی داره نسبت به اونها یا خیر؟
بله، من فکر کنم این دفعه ما شاهد یک نکات بسیار جالبی هستیم. اولا اینکه به نظر میاد حداقل در این چند روزی که تا به حال شاهدش بودیم، این اعتراض کنندگان معترضین اومدن و این دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا رو کنار گذاشتن و خواسته های بیشتری رو دارن مطرح میکنن. ما شاهد این هستیم که اظهار تأسف میشه از انقلاب 57، شعار درود بر رضا شاه فرستاده میشه که اینها هم جنبه های جالبی هست. برای اولین بار شاید میشه گفت در اعتراضاتی رو ما شاهد هستیم که انتقاد از سیاست خارجی حکومت به خصوص در منطقه خاورمیانه از ارکان این اعتراضات شده و در تظاهرات مردم خودش رو تجلی داده. عرض کنم تا به حال میشه دید که تظاهرات حداقل در 40 شهر ایران با حسابی که من تا وال کردم رخ داده، به خصوص حتی در شهرهای مذهبی مثل قم و مشهد که این هم بسیار به اصطلاح بیان کننده هست از اون چیزی داره میگذره. و نکته آخرم شاید بشه گفت که این ویژگی جالب این دفعه این هست که ما شاهد این نیستیم که هیچ گونه نگاه ایدئولوژیک غالب باشه. یعنی اگر بیاد بیاوریم که در انقلاب 57 مثلا مذهب نقش تعیین کننده در بسیج سیاسی داشت، این دفعه میبینیم به هیچ وجه نقشی نداره در این چیزی که داره در خیابانهای شهرهای ایران اتفاق میفته.
با جنبندی که شما اشاره کردین و گستردگی این اعتراضات، چشمانداز این تظاهرات رو چگونه میبینید؟
عرض کنم شاید هنوز واقعا حکم کلی دادن در رابطه با چشماندازش یکم زود باشه، چون 3-4 روز بیشتر از این مسئله نگذشته. اما چیزایی رو که از منظر جامعه شناسی سیاسی میشه مطرح کرد این صحبت هاست به نظر من. یکی اینکه ما هنوز شاهد این نبودیم که طبقات مهم اجتماعی، مثلا طبقه کارگر، طبقه متوسط و یا حتی بازار، بیان بپیوندن به این تظاهرات که بشه یک تاکتیک فلج اقتصادی رو آنجوری که در انقلاب بهمن ما مشاهدش بودیم رو ما شاهد باشیم. این هم البته برمیگرده به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مثل اینکه ما در ایران کارگاه بیشتر داریم تا کارخانه، ضعف اتحادیه‌های صنفی داریم و بنابراین این به صورت یک طبقه متشکل کارگری برای اعتراض شاهدش نیستیم. نکته دوم به نظر من این است که ما نباید دل خوش بکنیم به این که بیگانگان چه میگوین. به نظر من صحبتایی که آقای ترامپ کرده و یا دیگر سیاستمداران امریکا تنها شعاری است. اینها کار عملی برای حمایت از این اعتراض کنندگان نخواهند کرد و اروپا هم که دیدیم که به اصطلاح سکوت کرده تا این مرحله از زمان. حالا سوالی که مطرح میشه این است که آیا امکان این وجود داره که رهبرانی از درون همین تظاهرات خیابانی بیرون بیاد، کما اینکه ما دیدیم در جریان انتقاضی فلسطینی ها اتفاقا این مسئله افتاد و آقای یاسر عرفات و اون گروه رهبری به کنار گذاشته شدن توسط یک قشر جوان رهبری که خودجوش بیرون اومدن. برای این مسئله باید یکم زمان بگذره، ما ساختار سازماندهی این اعتراض ها، سطح همبستگی که وجود داره، تداوم، ابتکار عمل کسایی که در خیابان هستن رو بتونیم ببینیم. من البته انتظار این است که امیدوارم هم اشتباه باشه، ولی انتظارم این است که حکومت شروع خواهد کرد به سرکوب، چون متاسفانه زبانی دیگر نمیشناسه و این فلی تنها به معنی صورت مسئله رو پاک کردن هست، نه پاسخ دادن، و این به معنی تلمبار شدن این اعتراضات هست تا فرصت دیگر دست بیاد، ابتکار عملی دیگری به منزه ظهور مثلا شاهدش باشه.
آقای بورچردی، سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی. اما خبر دیگری از ایران، خبرگزاری صدا و سیما از مسدود شدن دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام به دستور نهادهای امنیتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام با تصمیم سطوح عالی امنیتی و برای آرامش و امنیت شهروندان انجام گرفته است. از سوی دیگر پاول روف، مدیر شبکه تلگرام، در پیامی توییتری اعلام کرد پس از مخالفت با درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای از دسترس خارج کردن کانال موسوم به صدای مردم و کانال‌هایی که به نوشته وی به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز می‌پردازند، تلگرام در ایران فیلتر شده است. شماری از روحانیون و محافظه‌کاران ایران در ماه‌های اخیر بارها خواستار مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی شدند. با وجود اظهارات حسن روحانی مبنی بر عدم فیلترینگ، احمد خاتمی عضو خبرگان رهبری در مراسم حکومتی 9 دی در کرمان از وزیر ارتباطات خواست که کانال آمد نیوز را به توصیف وی له کند. چند ساعت پس از آن محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تماسی توییتری با مدیر عامل تلگرام خواستار مسدود شدن کانال آمد نیوز شد. پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران اظهاراتی از حسن روحانی در جلسه روز یکشنبه هیئت وزیران منتشر کرده که در آن روحانی برای نخستین بار به اعتراض‌های روزهای اخیر در ایران اشاره کرده است. کیان منوی در گزارشی دیدگاه دو تحلیلگر را در مورد سخنان روز یکشنبه حسن روحانی جویا شده.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز یکشنبه دولت سرانجام در مورد رویدادهای روزهای اخیر واکنش نشان داد.
در روزهای اخیر شاهد برخی از اعتراضات بودیم.
روحانی گفت انتقاد و اعتراض در همه امور حق مردم است، گرچه تاکید کرد که دولت او گروهی را که بخواهد اموال عمومی را تخریب کند یا نظم اجتماعی را به هم بزند یا در جامعه به گفته او اغتشاش ایجاد کند تحمل نخواهد کرد. علی کشکر فعال سیاسی سخنان روز یکشنبه حسن روحانی را اینگونه ارزیابی میکند.
ببینیم من هر چی دقت کردم هیچ مسئله جدیدی در صحبت آقای روحانی ندیدم، به جز دعوت مردم به صبر، به جز اینکه مشکلات به سادگی حل نمیشن، هیچ گونه شفافیتی برای در صحبت آقای روحانی در موردی که واقعا مشکلات کشور چی هستن وجود نداشت و مردم را از دشمن خارجی بازم ترسوندن و خب مردمم بعد از 39 سال تباهی و فساد و بی اخلاقی و دروغ جمهوری اسلامی به تنگ اومدن و نمیتونن این حرفا و این انشاءهای ساده رو که همش تکراریست بپذیرن.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در این باره میگوید سخنان روحانی چیز زیادی را حل نمیکنند.
سخنان آقای روحانی در سطح یک مسئول جوابگو نبود، بیشتر به عنوان یک طرف ماجرا وارد شد، یه مقدار از دولت دفاع کرد، تضمین های عملی نداد. به نظر من تأثیر آنچنانی سخنان نداره. ببینید در شهرهای کوچک در ایران اعتراض میشه، نیروهای بیکاری که آینده ای ندارن، در الیت قدرت دیده نمیشن، در شهرهای بزرگ دیده حتی نمیشن بعضیاشون. اینا خواسته هایی دارن، ایشان باید جواب های صریح تری بده. ایشان میگه نهادها عمل کنن. آقای روحانی چقدر روی نهادها کنترل داره؟ حتی چقدر روی وزارت خانه هاش؟
اعتراض های گسترده در شهرهای مختلف ایران چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. اعتراضاتی که به روایت ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت معمولاً مسالمت‌آمیز بود، اما این تظاهرات مسالمت‌آمیز در مواقعی هم با دخالت نیروی امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. حسن روحانی در سخنان خود به مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات اشاره کرد.
نحوه انتقاد و اعتراض باید
دیدگاه تغییر رحمانی را در این مورد میشنوید.
نکته مهم در گفتار آقای روحانی به نظر من این بود که ایشان وقتی که میآید از مردم چیزی میخواهد باید ببینیم آیا مجوزی هم استانداردها میدن و ایشان اختیار داره که مجوز برای تظاهرات مسالمت آمیز بده. تظاهرات ها اگه مسالمت آمیز است میزان خشونت که نیروهای مقابل یا انتظامی ایجاد میکنن گاه چقدره؟ مسالمت آمیز بودن رو کی تعیین میکنه؟ به نظر من آقای روحانی برخوردش با این پدیده کافی نبود، شاید ابزارش هم نداشته باشه.
علی کشکر میگوید حسن روحانی باید تضمین کند که اگر مردم مسالمت‌آمیز رفتار میکنند واکنش نیروی مسلح انتظامی و امنیتی نیز در مقابل رفتاری مشابه باشد. علی کشکر:
ببین در برخی از نقاط نیروهای امنیتی خیلی بد برخورد کردن، خیلی جنایتکارانه برخورد کردن و یه عده از هموطنان ما رو کشتن و البته الان میندازن به گردن نیروهای خارجی و داعش و امثال هم که این کارشونه، تهدید و ارعاب سر جاشه و خب دارن ارزیابی میکنن که چگونه برخورد بکنن. اگر آقای روحانی بخواد مسائل رو حل کنه باید بیا بگه من از این به بعد تضمین میکنم تظاهرات صلح‌آمیز مردم رو که هر کس خواست هر جا اعتراضی برگزار بکنه پاسخ مثبت باشه، نه اینکه هر گونه تظاهراتی در این کشور برای اصناف و احزاب و جریانات سیاسی ممنوع باشه. الانم نیروهای امنیتی طبیعتاً با گستردگی این تظاهرات یه مقدارم حساب میکنن که اگر دست خشونت بزنن عواقب بسیار وخیمی داشته باشه. باید دید در روزهای آینده چه حد نیروهای امنیتی همین صحبت آقای روحانی رو رعایت کنن.
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند.
حسن روحانی گفت در جمهوری اسلامی فضای آزاد برای بیان عقاید وجود دارد. علی کشکر در این ارتباط میگوید
این یک شوخی هست که باز مردم رو بیشتر خشمگین میکنه. مردم عقل دارن. چه کسی باور میکنه که توی این کشور میشه انتقاد کرد؟ آقای خاتمی، کسی که رئیس جمهور پیشین بوده، تمامش دعوت به سازش و تسلیم هست و چارچوب این جمهوری اسلامی رو قبول داره، هیچ انتقادی به حساب ریشه‌ای نداره به جمهوری اسلامی. خب ایشون ممنوع التصویر شده، روزنامه ها آزاد نیستن، احزاب وجود ندارن، هر کسی که هست زندانی سیاسی، کجا در این کشور انتقاد آزاده؟ اگر انتقاد آزاد بود که مردم مجبور نمی شدن دست به اعتراضا بزنن.
بر اساس خبرهای رسیده از ایران تظاهرات در شهرهای مختلف ادامه دارد، هرچند قطع ارتباط شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام ارسال ویدیوها را در ساعات اخیر دچار دشواری کرد.
و وقت شد دیدگاه‌های همراهان رادیو فردا را بشویم. اما در این چند روز به غیر از صدا، تعداد زیادی ویدیو از اعتراضات به دست ما رسیده. در ابتدا سپاس که ما رو در جریان لحظه به لحظه اعتراضات قرار میدید. مهمترین نکته قبل از ثبت فیلم امنیت شماست. اما برای اینکه بشه این تصاویر رو به اشتراک گذاشت، چند نکته رو در نظر بگیرید. دوربین رو به صورت افقی نگه دارید و مکان و زمانی که فیلم رو ثبت می‌کنید رو حتما در فیلم اعلام کنید. فعلا به چند صدا گوش کنید.
شما رژیم اسلامی به همراه آقازاده هاتون حدود 40 سال میلیاردها دلار سرمایه کشورمون رو دزدیدین و خوردین و بردین. برای ما ایرانی ها از هر مذهب و کیش و قومی که باشیم، ایدئولوژی شما برای ما مهم نیست. ما مثل شما نیستیم. ما سلطلب، اهل فرهنگ و شعر و شادی هستیم. سنی و شیعه، یهودی و مسیحی، بهایی و زرتشتی، کرد و بلوچ و فارس و ترک و عرب و لور، هممون یکیم.
من میخوام به جناح اصلاح طلب بگم که الان که مردم دارن از اصلاح طلب ها میگذرند، شما حرکت مردم رو بیریشه خطاب میکنید، چنان که آقای مهاجرانی چنین فرمودن. من فکر میکنم این حرکت مردم به هیچ وجه بیریشه نیست. ما ریشه در تاریخ ایران داریم و جناح اصلاح طلب از این موضوع ترسیده که جوانان ما دارن میگن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. من فکر میکنم این آغاز گذار از اصلاح طلبان باشه، با امید اینکه این ملت آزادی رو تجربه بکنه.
پاسم نظرت شما رو در طول برنامه خواهیم شنید. اما آسمان ایران در 24 ساعت آینده. کرمان با -5 درجه سردترین نقطه ایرانه و بندرعباس با 26 درجه گرمترین نقطه. بر اساس پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز هم با تداوم پایدار جوی هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، اصفهان و عراق غبارآلود پیش بینی شده. با ورود یک سامانه بارشی در شمال غرب و به تدریج غرب کشور، آسمان ابری خواهد شد با بارش باران و وزش باد. در مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور هم وزش باد و گرد و خاک رخ خواهد داد. آسمان کرمانشاه نیمه ابری است با باران و باد و -1 درجه. در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند فراهم کنند و این حق مردم آن. اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران روز یک شنبه چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. آرامی‌های یک شنبه شب در شهرستان تاکستان منجر به درگیری بین ماموران امنیتی انتظامی و معترضان شد که در پی آن شماری از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. استاندار تهران میگوید در اجتماعات اعتراضی روز یک شنبه تهران شماری از معترضان بازداشت شدند. خبرگزاری صدا و سیما از مسدود شدن دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام به دستور نهادهای امنیتی خبر داد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یک شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سال نو میلادی گفت که حکومت ایران اکنون در معرض آزمون شهروندان خود قرار گرفته است. مراسم آغاز سال نو میلادی 2018 در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. بر روزنامه های صبح دوشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده. خب با روایت روزنامه ها درباره تازه ترین تحولات در اعتراضات شهرهای مختلف ایران شروع کنیم.
امروز روزنامه اعتماد تیپ و عکس یکی خودش با آقای حسن روحانی اختصاص بده نوشته که ایشون روز گذشته در جریان برگزاری هیئت دولت گفته که همه باید با هم مشکلات رو حل کنیم. حق اعتراض و انتقاد رو ایشون گفته که حق مردم هست، اما تاکید کرده که نقد با تخریب فرق میکنه و دولت مقابل کسانی که تخریب کنند یا به گفته ایشون نارامی هایی در کشور ایجاد کنند خواهد ایستاد. تاکید کرده که باید برنامه های کشور به سمت مبارزه با فساد پیش بره. همزمان روزنامه قانون هم امروز عکسی یکی خودش رو به آقای روحانی اختصاص داده با تیتر بایکوت روحانی و نوشته که اخبار مختلفی روز گذشته از تو منتشر شد درباره که قرار است ایشون به طور مستقیم با مردم حرف بزنه، اما به نوشته این روزنامه در نهایت این اتفاق نیفتاده و اظهارات ایشون که در هیئت دولت بوده از تلویزیون پخش شده. اشاره ضمنی روزنامه قانون این هست که ایشون این امکان رو پیدا نکرده که از طریق تلویزیون و به طور مستقیم و زنده با مردم حرف بزنه. روزنامه شرق هم تاکید کرده که حق اعتراض علاوه بر اون که از سوی آقای روحانی به رسمیت شناخته شده، از سوی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در ایران به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از اعتراضات اخیر پیشنهاد شده. اشاره کرده روزنامه شرق که دست کم 200 نفر در جریان اعتراضات در تهران دستگیر شدند، حدود 100 نفر در عراق و همین مقدار هم به نوشته روزنامه در ارومیه از میان کسانی که در اعتراضات نقش داشتند یا شرکت داشتند بازداشت شدند. روزنامه ایران هم گزارش مفصلی درباره اعتراض در شهرهای مختلف از جمله شیراز، کرمان و عراق منتشر کرده. تاکید کرده که در این شهرها شماری از شهروندان معترض در خیابانها حاضر شدند. این روزنامه نوشته در تهران هم روز گذشته اعتراضات پراکنده‌ای صورت گرفته که با برخورد نیروی انتظامی در برخی موارد مقابله شده با این اعتراضات. و در دانشگاه تهران هم این روزنامه نوشته که هم شماری از دانشجویان بسیجی و هم شماری از دانشجویان معترض راهپیمایی کرد.
آیا روزنامه های امروز از ماهیت این رویدادها و راهکارهای احتمالی هم تحلیلی داشتن؟
بله، امروز چند روزنامه در یادداشت‌ها یا نظرخواهی‌هایی که از کارشناسان یا فعالان سیاسی انجام دادن سعی کردن پیشنهاداتی رو داشته باشن یا درباره ماهیت این اعتراضات بنویسن. روزنامه جامعه فردا از جمله روزنامه‌هایی است که از قول آقای محسن میردامادی که خودش یکی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان هست نوشته که ریشه این اعتراضات فقط به یک رویداد مربوط نیست، بلکه جمع شده تمام نارضایتی‌هایی است که مردم دارن در حوزه‌های مختلف از حاکمیت و از نهادهای مختلف حکومتی. تنها نمیشه ریشه اقتصادی برای این اعتراضات برشمرد. البته آقای میردامادی تاکید کرده که اولین راهکار برای خروج از این بحران این هست که حق اعتراض به رسمیت شناخته بشه، همچنین با خشونت برخورد نشه با معترضان. آقای بهزاد نبوی هم که خودش یکی دیگه از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان هست در گفتگو با روزنامه جامعه فردا راهکار اصلی رو این موضوع توصیف کرده که حکومت باید خوددارانه با این اعتراضات مواجه بشه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه جهان صنعت هست، نوشته این اولین بار هست که در تمام شهرها یا در بسیاری از شهرهای ایران مردم بدون اون که رهبر یا جناح سیاسی خاصی اونها رو دعوت به اعتراض بکنه به خیابانها آمدن و اعتراض خودشون رو بیان میکنن. این رو به عنوان یه نگرانی روزنامه توصیف کرده و تاکید کرده که این جنبش اعتراضی رهبر نداره. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز نوشته که جمهوری اسلامی به جای استفاده از برخوردهای قهرآمیز بهتره که از سرمایه اجتماعی خودش برای مهار و کنترل این بحران استفاده بود.
گویا این اعتراضات پیامدهایی در بازار ایران داشته که مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته. جزئیات بیشتر در این باره دارید؟
روزنامه شهروند امروز در گزارشی که منتشر کرده با تیتر بازار شوکه نوشته که بورس تهران روز گذشته 1649 واحد ریخت و نرخ دلار تا 4300 تومان هم رکورد زد. تاکید کرده روزنامه که سکه تمام بهار آزادی هم 25000 تومان قیمتش بیشتر شده. در مجموع به نوشته این روزنامه قیمت ارزها در ایران بیشتر شده، بورس سقوط کرده و همچنان نگرانی هایی در میان بازار و که تجار ایرانی و همچنین بازار ارز و دلار وجود داره. روزنامه جهان صنعت هم نوشته که بازار طلا و ارز به دنبال نارامی ها دچار التهاب شده. تاکید کرده این روزنامه که قیمت دلار تا 4310 تومان هم روز گذشته رسیده.
ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جهت اطلاع، کسانی که در ایران عمل تخریب رو در راهپیمایی‌ها انجام میدن نفوذی حکومت خودشون هستند. مردم این کارها را نمی کنند. آگاه باشید.
در بین این همه مذاهب ملل مختلف در جهان، شما یک نفر رو غیر از تروریست ها پیدا بکنید که موقع سخنرانی اسلحه دستش باشه. فقط تروریست ها هستن که پروپوزشون رو بستن، جسه دستشون یا کلاش حرف میزنن. در کشور ما بعد از 40 سال امام جمعه هنوز با تفنگ میرن پشت تریبون. آقا تفنگت بذار زمین، تفنگ برای چی دستته؟ میخوای چیکار کنی؟ با کی میخوای بجنگی؟ شما اگه اهل جنگ بودی که آخوند نبودی که. جنگ علیه مردم هم که تفنگ نمیخواد، مالشونو داری میخوری، اموالشونو به غارت بردی، دینشونو به باد دادی. بدون تفنگ، تفنگ نمیخواد. مگه توی 1400 سال با تفنگ سوار مردم بودین؟ دارین دیگه نرلاتا و گندلاتا و ارازل و اوباش رو هر وقت دستور بدین همین کار انجام میدن. اقلا خودت تفنگت بذار زمین مرد مؤمن.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و شما دعوت میکنم برای دیدن سرخط مهمترین خبرها.
جای سوال داره، جای تأمل داره.
حسن روحانی انتقاد و اعتراض را در همه امور حق مردم دانست. اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران روز یک شنبه همچنان ادامه داشت. شماری از تظاهرکنندگان در تاکستان بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است. حسن روحانی که عصر یکشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت، تصریح کرد مردم علاوه بر مسائل اقتصادی نسبت به فساد و عدم شفافیت هم معترض هستند.
مردم میخوان در بخش قانونگذاری، در بخش اجرایی، در بخش قضایی، در بخش‌های دیگر کشور مسائل به وضوح برای اونها تبیین بشه، بتونن قضاوت دقیق بکنن. این که ما همه نقدهای مردم رو به دستگاه اجرایی در رسانه برگردانیم، این بی‌دقتی هست.
حسن روحانی همچنین هشدار داد که دولت گروهی را که بخواهند اموال عمومی را تخریب کنند یا نظم اجتماعی را به هم بزنند یا در جامعه اغتشاش ایجاد کنند تحمل نخواهد کرد. در جریان اعتراض‌های روزهای گذشته در شهرهای مختلف ایران تاکنون 2 تن کشته شدند. همچنین بنابر گزارش‌ها 10 تن نیز در برخورد با نیروهای امنیتی و انتظامی زخمی و شماری بازداشت شدند. اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران روز یکشنبه 4 روز خود را پشت سر گذاشت. گرچه در نخستین روز این اعتراض‌ها بیشتر شعارهای معترضان بر مشکلات اقتصادی و انتقاد از مسئولان اجرایی متمرکز بود، اما دامنه این اعتراض‌ها به سیاست‌های حکومتی و شعارهایی در مخالفت با انقلاب، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان گسترش یافت. تصاویر و مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تظاهرات در برخی شهرها از جمله توی سرکان، چابهار، خرمدره، ایزه، کرمانشاه، سنندج و ایلام در روز یکشنبه بود. مقام‌های قضایی و انتظامی از بازداشت بیش از 370 تن در روزهای گذشته در شهرهای مختلف خبر دادند. حدود 200 تن از این افراد روز یکشنبه در محدوده خیابان انقلاب و ولیعصر تهران بازداشت شدند. نارامی‌های یکشنبه شب در شهرستان تاکستان قزوین منجر به درگیری بین ماموران امنیتی انتظامی و معترضان شد که در پی آن شماری از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که معترضان در سطح شهر تجمع کرده و دست به تظاهرات زدند. بنابر این گزارش، حوزه علمی تاکستان و برخی اماکن دولتی تخریب شده و در ادامه با ورود نیروهای یگان ویژه و برخورد با معترضان شماری از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. استاندار تهران میگوید در اجتماعات اعتراضی روز یکشنبه تهران شماری از معترضان بازداشت شدند. محمد حسین مقیمی بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان به خبرگزاری ایلنا گفته است که تجمع‌های یکشنبه شب به توصیف وی آرام شده و اوضاع به حال عادی بازگشته است. وبسایت‌های رسمی خبری نیز وضعیت تهران را آرام‌تر از شنبه شب توصیف کردند، اما همچنان برگزاری چند تجمع اعتراض‌آمیز و حضور نیروهای امنیتی در محدوده میدان فردوسی تا میدان انقلاب گزارش شده است. از سوی دیگر، عصر یک شنبه نقاطی از شهر تهران از جمله خیابان‌های انقلاب، کارگر و آزادی برخی از تجمع‌های اعتراض‌آمیز با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. بنابر گزارش روزنامه ایران، در محدوده میدان فردوسی نیروهای امنیتی با استفاده از ماشین‌های آبپاش سعی کردند تظاهرکنندگان را متفرق کنند. خبرگزاری صدا و سیما از مسدود شدن دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام به دستور نهادهای امنیتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام با تصمیم سطوح عالی امنیتی و برای آرامش و امنیت شهروندان انجام گرفته است. از سوی دیگر، پاول دروف مدیر شبکه تلگرام در پیامی توییتری اعلام کرد پس از مخالفت با درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای از دسترس خارج کردن کانال موسوم به صدای مردم و کانال‌هایی که به نوشته وی به اعتراض‌های مسالمت آمیز می‌پردازند، تلگرام در ایران فیلتر شده است. شماری از روحانیون و محافظه‌کاران ایران در ماه‌های اخیر بارها خواستار مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی شدند. با وجود اظهارات حسن روحانی مبنی بر عدم فیلترینگ، احمد خاتمی عضو خبرگان رهبری در مراسم حکومتی 9 دی در کرمان از وزیر ارتباطات خواست که کانال آمد نیوز را به توصیف وی له کند. چند ساعت پس از آن محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تماسی توییتری با مدیر عامل تلگرام خواستار مسدود شدن کانال آمد نیوز شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سال نو میلادی گفت که حکومت ایران اکنون در معرض آزمون شهروندان خود قرار گرفته است. نیکی هیلی در بیانیه خود آورده ایرانیانی که زمان زیادی تحت سرکوب بودند جرأت ابراز نظر پیدا کردند. وی ابراز امیدواری کرد که آزادی و حقوق بشر پیروز شوند. اظهار نظر نماینده آمریکا در سازمان ملل تکرار سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور است که روز یکشنبه گفته بود ایالات متحده به دقت موارد نقض حقوق بشر در ایران را مورد توجه قرار خواهد داد. نماینده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه خود نه تنها ایران بلکه کره شمالی، ونزوئلا و کوبا را به عنوان حکومت‌های سرکوبگر مورد نکوهش قرار داد. و مردم بسیاری از کشورهای جهان با آتشبازی، نیایش و برگزاری مراسم ویژه به استقبال سال نو میلادی 2018 رفتند. درباره همین موضوع در دقایق پیش رو با مرصاد بروجردی، استاد و کارشناس امور بین الملل گفتگو میکنیم. آقای بروجردی، از نگاه شما زیرساخت و دلایل واقعی این اعتراضات در چیست؟
با عرض سلام، فکر میکنم که میشه حداقل 4 علت رو نام برد در رابطه با دلایل این اعتراضات. اول از همه باید از اقتصاد شروع کرد. ما با یک اقتصاد سیاست زده، ناکارا و جهان سومی در ایران روبرو هستیم که در اون ویژگی های بارزش مسئله تورم، بیکاری، فساد، بی‌لیاقتی مسئولان و غیره هست. عرض کنم که علت دوم به نظر من این هست که ما یک سیستم سیاسی داریم که در آن رهبری و به خصوص شخص رهبر قدرت دارن ولی حاضر به حساب پس دادن نیستن، گویی که این دوتا با همدیگه همزاد نیستن و برای همین هم میبینیم که در این اعتراضات پیش رو مردم نه فقط اعتراضشون با آقای روحانی بلکه به شخص آقای خامنه‌ای و همچنین کل روحانیت هم گسترش یافته. عرض کنم که مسئله سوم به نظر من خواسته های مشروعه که بی جواب مونده و تلمبار شده در عرض این 40 گذشته، مانند حقوق شهروندی، مسئله زندانیان سیاسی، مسئله سانسور و نگاه یک طرفه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مسئله مال باختگان و حصر رهبران جنبش صف و مسائل دیگه. و شاید نکته چهارم هم این است که ما امروز در ایران با یک طبقه متوسطی روبرو هستیم که با نظام فکری و با تحکم‌های ایدئولوژیک این حکومت هیچ نوع سنخیتی نداره. یعنی این مردم نه با مسئله اعدام، نه مسئله حجاب، نه مسئله ازدواج کودکان زیر 18 سال، نه کیش شخصیت رهبر، برای هیچ کدوم از این مسائل به اصطلاح تره خوش نمی کنن. و فکر می کنم که این مسائل امروز روی همدیگه انباش شده. ما این اعتراضات رو می بینیم. به عبارتی این بار اعتراضات نه به خاطر قطع آب و برق، نه به خاطر بسته شدن یک روزنامه مثل سلام که در قیام کوی دانشگاه رو به وجود آورد و نه مسئله تقلب در انتخابات که به جنبش سبز منجر شد، بلکه ما شاهد این هستیم که مردم دارن شاید با صدای رسا اعلام میکنن که ما خسته هستیم، ما از کل حاکمیت خسته هستیم.
همطور که شما هم اشاره کردین، قبلا هم جنبش هایی بوده مثل جنبش های دانشجویی یا اعتراض های سال 88 که شما هم بهش اشاره کردید. این اعتراض ها آیا ویژگی خاصی داره نسبت به اونها یا خیر؟
بله، من فکر کنم این دفعه ما شاهد یک نکات بسیار جالبی هستیم. اولا اینکه به نظر میاد حداقل در این چند روزی که تا به حال شاهدش بودیم، این اعتراض کنندگان معترضین اومدن و این دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا رو کنار گذاشتن و خواسته های بیشتری رو دارن مطرح میکنن. ما شاهد این هستیم که اظهار تأسف میشه از انقلاب 57، شعار درود بر رضا شاه فرستاده میشه که اینها هم جنبه های جالبی هست. برای اولین بار شاید میشه گفت در اعتراضاتی رو ما شاهد هستیم که انتقاد از سیاست خارجی حکومت به خصوص در منطقه خاورمیانه از ارکان این اعتراضات شده و در تظاهرات مردم خودش رو تجلی داده. عرض کنم تا به حال میشه دید که تظاهرات حداقل در 40 شهر ایران با حسابی که من تابعال کردم رخ داده، به خصوص حتی در شهرهای مذهبی مثل قم و مشهد که این هم بسیار به اصطلاح بیان کننده هست از اونچه داره میگذره. و نکته آخرم شاید بشه گفت که این ویژگی جالب این دفعه این هست که ما شاهد این نیستیم که هیچ گونه نگاه ایدئولوژیک غالب باشه. یعنی اگر به یاد بیاوریم که در انقلاب 57 مثلا مذهب نقش تعیین کننده در بسیج سیاسی داشت، این دفعه میبینیم به هیچ وجه نقشی نداره در این چیزی که داره در خیابانهای شهرهای ایران اتفاق میفته.
با جنبندی که شما اشاره کردین و گستردگی این اعتراضات، چشمنداز این تظاهرات رو چگونه میبینید؟
حس کنم شاید هنوز واقعا حکم کلی دادن در رابطه با چشماندازش یکم زود باشه، چون 3-4 روز بیشتر از این مسئله نگذشته. اما چیزایی رو که از منظر جامعه شناسی سیاسی میشه مطرح کرد این صحبت هاست به نظر من. یکی اینکه ما هنوز شاهد این نبودیم که طبقات مهم اجتماعی، مثلا طبقه کارگر، طبقه متوسط و یا حتی بازار، بیان بپیوندن به این تظاهرات که بشه یک تاکتیک فلج اقتصادی رو آنجوری که در انقلاب بهمن ما مشاهدش بودیم رو ما شاهد باشیم. این هم البته برمیگرده به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مثل اینکه ما در ایران کارگاه بیشتر داریم تا کارخانه، ضعف اتحادیه‌های صنفی داریم و بنابراین این به صورت یک طبقه متشکل کارگری برای اعتراض شاهدش نیستیم. نکته دوم به نظر من این است که ما نباید دل خوش بکنیم به این که بیگانگان چه میگویند. به نظر من صحبتایی که آقای ترامپ کرده و یا دیگر سیاستمداران امریکا تنها شعاری است، اینها کار عملی برای حمایت از این اعتراض کنندگان نخواهند کرد و اروپا هم که دیدیم که به اصطلاح سکوت کرده تا این مرحله از زمان. حالا سوالی که مطرح میشه این است که آیا امکان این وجود داره که رهبرانی از درون همین تظاهرات خیابانی بیرون بیاد، کما اینکه ما دیدیم در جریان انتقاضه فلسطینی ها اتفاقا این مسئله افتاد و آقای یاسر عرفات و اون گروه رهبری به کنار گذاشته شدن توسط یک قشر جوان رهبرانی که خودجوش بیرون اومدن. برای این مسئله باید یکم زمان بگذره، ما ساختار سازماندهی این اعتراض ها، سطح همبستگی که وجود داره، تداوم ابتکار عمل کسایی که در خیابان هستن رو بتونیم ببینیم. من البته انتظار این است که امیدوارم هم اشتباه باشه، ولی انتظارم این است که حکومت شروع خواهد کرد به سرکوب، چون متاسفانه زبانی دیگر نمیشناسه و این فلی تنها به معنی صورت مسئله رو پاک کردن هست، نه پاسخ دادن، و این به معنی تلمبار شدن این اعتراضات هست تا فرصت دیگر دست بیاد، ابتکار عملی دیگری به منزله ظهور به اصطلاح شاهدش باشیم.
آقای بوشهری، سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی. 2042-02-21-12-21-12 این شماره رادیو فرداست و 24 ساعت برای شنیدن صدای شما آماده است.
ما مردم ایران سال هاست که دچار تبعیضات مختلفی هستیم و در سالهای اخیر فقر، گرسنگی، بیکاری و فساد سیاسی و اقتصادی که ما از همه باندها و جناح‌های حکومت شاهد اون هستیم، تبعیضاتی که به انواع و اقشار مختلف مردم ایران وارد میشه، به زنان، همجنسگرایان، بهایی ها، سنی ها، زرتشتی ها و هر کسی که عقیده و اندیشه مخالفی داره، این تبعیضات و مشکلات کمرشکن اقتصادی باعث شده که طاقت مردم به آخر برسه و کارد به استخونشون برسه. حکومت صدای خرد شدن استخونهای مردم رو نشنیده و اکنون مردم ایران به خیابون اومدن و صدای اعتراض خودشون رو به گوش همه مردم دنیا میخوان برسونن.
آقای روحانی، این مردمی که به خیابان‌ها آمدن از فقر و گرسنگی و تنگدستی به خیابان‌ها آمدن، شما که جای مردم نیستید که ببینید با چه سختی دارن زندگی می‌کنن.
می‌خواستم خدمت مردم شریف ایران عرض کنم که مواظب شعارهای انحرافی باشید، مثل این شعار: ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. یعنی آلمان که شاه نداره حساب کتاب نداره؟ خود آمریکا که سلطنت طلبان اون رو بهشت برین میدونن شاه داره؟
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است. اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران روز یکشنبه چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. ناآرامی‌های یکشنبه شب در شهرستان تاکستان منجر به درگیری بین ماموران امنیتی انتظامی و معترضان شد که در پی آن شماری از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. استانداری تهران می‌گوید در اجتماعات اعتراضی روز یکشنبه تهران شماری از معترضان بازداشت شدند. خبرگزاری صدا و سیما از مسدود شدن دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام به دستور نهادهای امنیتی خبر داد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سال نو میلادی گفت که حکومت ایران اکنون در معرض آزمون شهروندان خود قرار گرفته است. مراسم آغاز سال نو میلادی 2018 در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. نمایش مردان بیوه اثر داریوفو برنده جایزه نوبل ادبی به کارگردانی علی عامل هاشمی در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. برای اینکه از این نمایش و خبرهای فرهنگی ایران بیشتر بدونیم همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، در ابتدا با نمایش مردان بیوه شروع کنیم و داستانی که روایت میکنه.
خب داریوفو که برنده جایزه نوبل ادبی، یکی از طنزنویسان بسیار خلاق قرن 20 هستش، مرگ تصادفی آناشیست، یکی از معروف‌ترین نمایشنامه های او هست. اما این نمایشنامه که اشاره کردین کمدی موقعیت هست، یعنی در از نگاه به اصطلاح ایده های فمینیستی به نگاه کرده. داستانش هم داستان یک نقاشی است که میره به یه خونه کار بکنه و بعد با جسد مومیای صاحب خونه که روبرو میشه، یعنی معلوم میشه که زن شوهرش رو کشته و بعد این میخواد نقش اون رو بازی کنه و بعد معلوم میشه که اینا چند زنن بودن که یک مرد اینا رو به اصطلاح داشته و بعد اینا اون رو کشتن. و یک طنز بسیار زیبایی با همونطور گفتم از نگاه طرفداری از حقوق زنان هستش. این نمایشنامه رو به کارگردانی علی عامل هاشمی در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفت.
و اجرای نمایش نفر دوم به نویسندگی و کارگردانی میهن صدری در سالن استاد ناظرزاده کرمانی مجموعه ایران شهر آغاز شد. این نمایش فضایی رو به صحنه برده.
در جنگ 8 ساله بسیاری به جنگ رفتن و بر نگشتن، کشته شدند یا اسیر شدند مردانی که رفتن. حالا اونها البته سختی های خودشون رو داشتن، اما همسران اونها که بودند و مردان خودشون رو از دست دادن با مشکلات بسیار مواجه شدند. و بعد داستان مردان خودشون رو چگونه بازگو میکنند. این نمایشنامه در واقع نمایشنامه است درباره زخم هایی که هیچ وقت التیام پیدا نمیکنه، غیبت هایی که هیچ وقت کسی جاشو پر نمیکنه، و زنانی که با مشکلات مواجهن در حالی که کمتر به اونا توجه میشه.
گالری سیحون میزبان نمایشگاهی با عنوان انرژی مثبت، چه آثاری در این نمایشگاه عرضه میشه؟
دی اثر کاریکاتوریست بسیار مشهور و خلاق کامبیز درنبخش در این نمایشگاه عرضه میشه که بسیار آثاری هستند که در آبهای گوناگون داستانی کمیک رو به تصویر میکشن.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در مورد اعتراضات اخیر می‌خواستم بگم که حتی اگر این اعتراضات منجر به تغییر رژیم هم بشه، این تغییر رژیم تغییری زندگی ما ایجاد نخواهد کرد، به خاطر اینکه مسئله خیلی عمیقی تره حتی از اینکه کی داره به ایران حکومت میکنه. مسئله عمیقی تر اینه که ما ایرانی ها زندگی اجتماعی رو بلد نیستیم. هر موقع که قدرت دستمونه تو هر جمعی نشون دادیم که دوست داریم زور بگیم، دوست داریم همه چیز مال ما باشه. من فکر کنم به جای اینکه رژیم رو سعی بکنیم تغییر بدیم، سعی کنیم خودمون رو، جامعهمون رو تغییر بدیم، طرز فکرمون رو تغییر بدیم. به علاوه انقلاب کردن راه حل نیست، این رو تاریخ نشون داده. هیچ وقت کشوری با انقلاب بهتر نشده، همه جا با رفورم، با اصلاحات درست شده.
آقای روحانی که تو سخنرانیشون فرمودن که ملت و دولت باید با هم صحبت کنن، دست به دست هم بدن، 38 سال فرصت دست به دست هم داشتن و دیدیم چجوری دست مردم رو گرفتن و شکوندن. این دولت از روزی باید بترسه که مردم تو روستاها و شهرهای کوچیک بلند شدن، نه تو شهرهای بزرگ. حکایت 88 نیست، حکایت متفاوته امسال.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا، هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
امروز اولین روز سال 2018 میلادی. بردیا افشی میخواد نگاهی داشته باشه به پربیننده ترین ویدیو موزیک ها در سال گذشته. در بخش اولین بهترین ها بردیا از دهمین تا ششمین نماهنگ پرطرفدار در سال 2017 رو برامون انتخاب کرده و معرفی میکنه.
من تنها کسیم با صدای دی جی خالد. رادیو را بارگذاری کنید با صدای انریک اگلسیاس. سر بکش با صدای جیسون درولو. شمی شمی یا شمی یا شمی یا درنگ سوالا لالا درنگ سوالا لالا سوالا لالا شمی شمی یا شمی یا شمی یا درنگ سوالا لالا درنگ سوالا لالا سوالا لالا. اکنون میگوید با صدای کریس جدای.
Que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos. Queda en tu mente grabado todas las veces que no te vestía.
معشوق با صدای نیکی جام.
Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te Si tiene frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, sepa él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia siento tuyo, que eres una porquería. Te caliento más.
خب اگر میخواین بقیه این بهترین موزیک ویدیوها رو ببینین، فردا هم تماشاگر برنامه صبحگاهی صبحانه باخبر باشین. به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. این اولین مجله صبحگاهی صبحانه باخبر در سال 2018 میلادی بود. من به شما بدرود نمیگم، چون تا لحظاتی دیگه با بخش خبری ساعت 8 در کنار شما خواهم بود.